بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. عرض سلام خدمت بزرگواران. بحثمون در تقریرهای مختلف از اجماع بود که جناب شیخ داشتن بیان میکردن. سه تا تقریر رو خوندیم. تقریر اول اجماع خدمتون که عرض کنم همه علمای منهای سید بود. اجماع دوم اجماع همه علما حتی سید بود. اجماع سوم سیره مسلمین بود. حالا رسیدیم به سراغ تقریر چهارم از اجماع. تقریر چهارم از اجماع خدمتون که عرض کنم سیره عقلاست. جناب شیخ می‌فرماد که توی اینجا عقلا همه اجماع دارن بر اینکه در امورشون، امور مختلفشون به خبر ثقه اطمینان میکنه، بهش عمل میکنه. این سیره عقلا وجود داره. خب سیره عقلا کی معتبره؟ موقعی که ردی از جانب شارع نیاد. شارع میبینه این سیره وجود داره، اگر بخواد و اون رو قبول نداشته باشه و خودش طریقه دیگه ای رو بخواد قائل بشه، باید اون سیره رو رد کنه. خب توی این مطلب ردی داریم از جانب شارع که بخواد این سیره عقلا رو رد کرده باشه؟ نه، ردی هم وجود نداره. لذا ما میتونیم از این سیره که این سیره در همه امور عقلا جاری است، حتی در نسبت بین مولا و عبادش که الان محل بحث ما هست، داریم کجا بحث میکنیم؟ احکام رو که میخواییم بگیریم، احکام مولا رو، ما عبادیم میخواییم احکام مولامون رو بگیریم. عقلا توی اینطور موارد هم به خبر ثقه اطمینان میکنن، لذا این سیره وجود داره، ردی هم از جانب شارع نرسیده است. همین تیکش رو بخونم تا یه اشکالی بعدش مطرح شد اشکال رو جدا بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الرابع استقرار و طریقت العقلاء ترن. یک سیره عقلاء وجود داره. علر رجوع الى خبر ثقفی امور هم العادیه، بر امور عادیشون به خبر ثقه رجوع میکنن. حالا یکی از این امورشون و منها الاوامر الجاریه من الموالی الى العبید. این رو هم شیخ میگه یکی از مصادیق اون امور عادی، که بگه این سیره در نسبت بین مولا و عبدش هم وجود داره که محل بحث ماست. ما میخواییم به عنوان عبد احکام مولا رو بگیریم. فنقول ان الشارع ان اکتفا بذلک منهم فی الاحکام الشرعیه فهو. اگر شارع به همین سیره عقلا اکتفا کرد در رجوعش به خبر ثقه، خب الحمدلله. و الا وجب علیه، واجب است بر مولا رد اهم و تنبیهم الا بطلان سلوک هذا الطریق فی الاحکام الشرعیه. واجب است بر شارع که بیاد چیکار کنه؟ رد کنه و بگه که این سلوک این طریق، این طریقه عقلاییه در احکام، اون طریقه خودتون سر جاش، در احکام شرعیه من اینو قبول ندارم. باید بیاد بگیم که مارد افی مواضع خاصه، در بعضی جاها اومده گفته، مثلا اومده گفته چی؟ من ربا قبول ندارم، ولو اینکه حالا شما میگید عقلاییه. حالا برفرض که اگر ربا رو عقلایی بگیریم، اومده رد کرده، من اینو، این محدوده رو قبول ندارم، این کار رو قبول ندارم. و حیث لم یرده، و حالا ما میبینیم که ردی نکرده، علم منه رضاه بذلک. از اونجایی که رد نکرده ما میفهمیم که شارع هم حتی در احکام شرعیه سیره عقلا رو در رجوع به خبر ثقه قبول داره. لأن اللازمه فی باب الاطاعت والمعصیه الاخذ بما يعد طاعتا في العرف و ترك ما يعد معصيه كذلك. چرا ما این رو میفهمیم از عدم ردعش؟ چون در باب اطاعت و معصیت ما وقتی شارع هیچی دیگه نیاد بگه و یک سیره عقلایی وجود داره در بحث اطاعت و معصیت و ما داریم همون رو انجام میدیم در موالی عرفی با عبادشون یک رابطه‌ای وجود داره در عقلا تو طاعتش و معصیتش سیره وجود داره. حالا اگر شارع رد نکرد میدونیم این سیره همون جا هم جاریه، اون چیزی اطاعت حساب میشود با مولا که تو عرف همون حساب میشه و اون چیزی معصیت حساب میشه که تو عرف معصیت حساب میشه. خب حالا این دیگه رو گفتیم. حالا یه اشکالی شده که نه آقا ما رد داریم از جانب شارع. کجا؟ همون مباحثی که ابتدای بحث زنون خوندیم، گفتیم آیات متعدد و روایات متعددی داریم که ما رو از عمل به ما ادای علم یعنی عمل به زنون نهی کردن. حرمت عمل به زنون ما داریم که اصل اولی مونه الا اونهایی که خارج بشن. لذا این سیره رو شارع با اون آیات نفی کرده و در واقع همونها در حکم ردع از این مطلبن. جناب شیخ میگه که پس اشکال واضح شد دیگه. جناب شیخ گفت که ما یک سیره داریم و چون ردع از شارع نداریم پس اون سیره رو میتونیم عمل بکنیم. اشکال چی شد؟ اشکال این شد که نه، شارع رد کرده. کجا رد کرده؟ همون آیاتی که داریم که به زنون عمل نکنیم و توی این سیره عمل به زنونه در واقع. خب جناب شیخ میگه ببینید این آیات و اخباری که شما دارید میگی، ما قبلا هم گفتیم در همون ابتدای بحث زنون، اینها بازگشتشون به دو تا چیزن. آیات این که دارن نفی میکنن از عمل به زنون، دلیلشون و بازگشتشون به دو تا چیزه. یکی این که شما اگر عمل به زنون داشته باشید در واقع دارید تشریع میکنید. یعنی چی تشریع میکنید؟ یعنی دارید یک عمل زنی را، دارید یک عمل زنی را که احتمال خلاف توش وجود داره به شارع نسبت میدید. خب این احتمال داره خلاف باشه و درست نباشه و شما دارید این رو میگید که شارع این رو گفته. خب در یک چنین جایی در واقع داره تشریع صدق میکنه. شما دارید یک حکمی رو ایجاد میکنید و بعد میرید بهش عمل میکنید که این حکم مال شارع نیست، خودتون از طریق زنون رفتید بهش عمل کردید. خب این یک مشکله. مشکل دوم اینه که عمل به زنون مخالفت داره با ادله اصول عملیه و ادله اصول لفظیهی که شارع اونها رو معتبر کرده. چجور مخالفت داره؟ اصول عملیه کجا؟ اینها این کسی که اشکال کرده و شیخ داره میگه که بازگشت اون آیات به اینه، نگاهش چیه؟ نگاهش به اینه که ما یا علم داریم به یه چیزی، خب میرم بهش عمل میکنم. اگر علم نداریم، در جایی که علم وجود نداره شارع اومده اصول عملیه و اصول لفظیه رو معتبر کرده. یعنی در جایی که علم نداشتیم شما باید ادله اصول عملیه و اصول لفظیه میگه برو به اینها عمل کنی. اما شما داری بین علم و اصول عملیه و اصول لفظیه یک واسطه ای میذاری که اون چیه؟ عمل به زنونه. لذا شما وقتی که در یه جای علم نداری میری به ثقه، حرف ثقه و حرفی که وثوق بهش وجود داره عمل میکنی، در واقع نمیایی به اصول عملی عمل کنی، در میری به یه چیز دیگه ای عمل میکنی. این با ادله اصول عملی و اصول لفظی ناسازگاره. خب جناب شیخ میگه بازگشت این اون آیات و اخبار به یکی از این دوتاست. خب و ما این دوتا رو جواب میدیم، اینها رد حساب نمیشود. چرا حساب نمیشه؟ چون ببینید کجا یک کلامی میتونه رد باشه؟ موقعی که این رد رو مخاطب شما بفهمه که این حرف یعنی رد. یه بار شارع میاد چجوری میگه این ردعشو؟ میگه ببینید شما در سیره سیرتون وجود داره که به خبر ثقه عمل میکنید، من این سیره را قبول ندارم و شما به خبر ثقه عمل نکنید. خب یه بار ردع اینطوره، ردع صریح واضح مشخص رد میکنه. اما اینی که شما دارید میگید یک ردع صریح نیست، شما میگید لازمه این آیات ناحیه از عمل به زنون لازمش ردع از اون سیر است. خب این لازمه رو عرف باید بفهمه، اما عرف بین این آیات، یعنی بین اون دو جهت در واقع، یعنی تشریع، لزوم تشریع و مخالفت با اصول عملیه و اصول لفظیه، عرف بین عمل به خبر ثقه و ادله اصول لفظیه و لزوم تشریع بین دو تنافی نمیبینه، لذا رد حساب نمیشه. یعنی عرف فکر نمی کنه پیش خودش که، و اینو نمی فهمه که خبر ثقه عمل کردن بهش یعنی تشریع، و اینو نمی فهمه. چرا هم؟ چون اینطور هم نیست که تشریع فقط نسبت به احکام شرعی وجود داره، نه، تشریع کلن قبیحه و بین موالی عرفی و عبادش هم تشریع وجود داره، عرف بین خودشون هم یه چیزی به اسم تشریع قبول دارن و اون رو قبیح میدونن، یعنی میفهمه عرف تشریع رو، این نیست که تشریع یه چیز جدیدی باشه الان. خب اون خودش تشریع رو میفهمه، همون عرفی که تشریع را میفهمد و اون را قبیح میداند، همون عرف داره به خبر ثقه عمل میکنه، لذا بین این دو تنافی نمیبینه. وقتی بین این دو تا تنافی ندید، اون موقع این آیات دال بر حرمت عمل به زنون نمیتونه برای اون رادع باشه. همچنین تو اصول لفظیه، تو اصول لفظیه بین دو تا تنافی نمیبینه. چرا تنافی نمیبینه؟ چون اگر خاطرتون باشه بدونیم اصول لفظیه و اصول عملی یعنی چی تنافی نمیبینیم، چون در جایی که خبر ثقه وجود داره اصلا اصول لفظیه جاری نمیشن. خوندیم در اصول عملیه و اصول لفظیه، بیشتر اصول عملیه اگر خاطرتون باشه، در هم در الموجز هم در اصول فقه، که اصول عملیه در جایی بود که امارات وجود نداشته باشن. عرف هم همین رو میفهمه، عرف اصلا پله اصول عملیه و لفظی رو یک پله پایین تر از خبر ثقه میبینه، لذا این دو تنافی نمیبینه که الان این بیاد جای اون رو بگیره. و وقتی، یعنی پله اول قطعه، پله بعدش خبر ثقه است، پله بعدش اصول عملیه است. و وقتی که خبر ثقه داریم مثلا اصول عملیه و لفظیه اندل اقلا جاری نمیشن. خب وقتی این نگاه وجود داشت، اون موقع عرف باز بین خبر ثقه و ادله اصول عملیه و لفظیه هیچ تنافی نمیبینه. ببینید همه نکته رو اینه ها، اینها خواستن بگن که همین آیات نافیه از آیات نافی عمل به زنون خودش به معنای رده. شیخ میخواد بگه که این موقعی میتونه به معنای رد باشه که مخاطب بفهمه این رد با، اما عقلا میگن که باشه تشریع قبیحه، باشه عمل به خبر ثقه که تنافی با تشریع نداره، عمل به خبر ثقه که تنافی با اصول عملیه نداره. وقتی این تنافی رو ندید، لذا اصلا این آیات نمیتوانند نقش راده از این سیره عقلا رو داشته باشن. خیلی خوب، حالا عبارت رو بخونید. بسم الله الرحمن الرحیم. فإن قلت، اگر اینطور گفته بشه، یکفی فی ردعهم الآیات المتکاثره والأخبار المتضافره بل المتواتره برچی علا حرمت العمل بما عدا العلم، همین آیات و همین اخبار که حرمت عمل به ما عدل علم رو میگن، همین ها کافیه. دیگه نیاز نیست رد جدیدی بیاره که. خب شیخ جواب میده: قد عرفت قبلا، در همون اصلی که میخواستیم ابتدای زنون تأسیس کنیم، اصل حرمت عمل به زنون الا این که دلیل خاص داشته باشه، قد عرفت چه چیزی را؟ انحصار دلیل حرمت العمل به ما عدا العلم فی امرین. این که این آیات اومدن گفتن که عمل به زنون حرمت داره، عمل به ما عدا العلم حرمت داره، دلیلش یکی از این دوتاست. و ان الآیات والاخبار راجعت الى احدهما، آیات و اخبار هم که میگن حرمت داره به یکی از این دوتا برمیگرده. این دوتا چی هست؟ یعنی در واقع دلیل حرمت عمل به ما عدل علم یکی از این دوتا هست. الاول ان العمل بالظن و التعبد بهی، عمل بالظن و تعبد بالظن من دون توقیف من الشارع، عمل به ظنی که اجازه ای از شارع وجود نداشته باشه، تشریع محرم بالادله الاربعه، تشریعیه که به وسیله ادله اربعه میدونیم که این تشریع هم حرامه. بالادله الاربعه متعلق به محرمه. خب ان العمل بالظن تشریع محرم، خب یکیش تشریعه، و ثانی دلیل دوم چیه؟ ان فیه في العمل بالظن والتعبد به طرحا لأدلة الأصول العملية واللفظية التي اعتبرها الشارع عند عدم العلم بخلافها. کنار گذاشتن ادله اصول عملیه و لفظیه است که شارع عند عدم العلم گفته برید به اینها عمل کنید. حالا اگه عند عدم العلم شما نرفتی سراغ اینا، بلکه رفتی به سراغ خبر ثقه، یعنی در واقع اصول عملیه و لفظیه رو شما کنار گذاشتی، جناب شیخ میفرماد که چی؟ و شیء من هذین الوجهین لا یوجب ردعهم عن العمل. هیچ کدوم از این دو تا وجهی که گفتید سبب ردع عقلا از عمل به زنون نمیشود، یعنی نمیتونه رادع باشه. عقلا این رو ردع نمیفهمن چون تنافی بین اینها نمیبینن. در واقع شما داری میگی که چرا عمل به زنون حرامه؟ چون مستلزم تشریعه. خب باشه، مستلزم تشریع باشه. خبر ساقی که عمل به خبر ساقی که مستلزم تشریع نیست، پس ردعی از جانب شارع نداره. یا شما میگی که چرا عمل به زنون حرامه؟ چون کنار گذاشتن ادله اصول عملی است. اما عقلا که نگاه میکنن پیش خودشون میبینن که چی؟ عمل به خبر ثقه که تنافی با ادله اصول عملیه نداره، خب پس این نمیتونه رادع باشه، تنافی با هم نداره. چرا؟ لکون حرمت العمل بالظن من اجلهما، این که عمل به ظنون حرام است به دلیل یکی از اون دو تا دلیل بالایی، مرکوزن فی ذهن العقلا، خود اونها هم میدونن که تشریع قبیحه، خود اونها هم اصول عملیه و لفظیه دارن و بهشون عمل میکنن، اما همونها، همونی که خودش میدونه تشریع حرامه، داره به خبر ثقه عمل میکنه، لذا بین دو تنافی نمیبینه. وقتی تنافی ندید، این کلام شما افاده رادعیت نمیتونه داشته باشه. لأن حرمت التشریع ثابت عندهم، اونها هم تشریع رو حرام میدونن. و الاصول العملیه و اللفظیه معتبره عندهم ما عدم الدلیل علی الخلاف، اونها هم اصول عملیه و لفظیه رو در جایی که عمل برخلاف اون اصل عملی یا اصل لفظی وجود نداشته باشه معتبر میدونن. اونها خودشون اصول عملی و لفظیه دارن. و مع ذلك، ذلك یعنی چی؟ یعنی این که هم اونها تشریع اندهم ثابته، هم اندهم اصول لفظیه معتبره، مع ذلك نجد بناهم على العمل بالخبر الموجب للاطمئنان. خب میبینیم باز با این وجود اونها دارن به خبر ثقه عمل میکنه. خب وقتی عمل میکنه، پس ببینید دوتا تنافی نمیبینن. وقتی تنافی ندیدن، این آیات شما نمیتونه رادع باشه. خب و سر و فی ذالک، چرا اینها با وجود اینکه تشریع رو محرم میدونن خبر صغیرم قبول دارن؟ چرا با وجود اینکه اصول عملیه رو معتبر میدونن باز خبر صغیر رو قبول دارن؟ و سر و فی ذالک عدم و جریان الوجهین المذکورین بعد استقرار سیرت العقلاء علی العمل بالخبر. وقتی اینها این سیره عمل به خبر ثقه رو دارن، هیچ کدوم از اون دوتا وجه دیگه جاری نیست در واقع. خب چرا جاری نیست؟ این حالا حرف جدیدی نبود، همون حرف بالایی است. حالا اینجا میخواییم بگیم چرا؟ لانتفاع تحقق تشریع مع بنائهم على سلوکه فی مقام الاطاعت و الطاعه. وقتی که اینها خودشون در مقام اطاعت و طاعت، یعنی اطاعت و معصیت، یعنی کجا؟ جایی که ما رابطه بین یک مولای عرفی داریم با عبیدش، اونجا هم اطاعت معنا داره دیگه. قبلا بنده داشتیم و مولا داشتیم. وقتی اونها همونجا دارن از خبر ثقه استفاده میکنن، یعنی اونها خبر ثقه، استفاده از خبر ثقه در مقام رابطه بین مولا و عبدش رو موجب تشریع و مستلزم تشریع نمیدانن. چرا؟ فان الملتزم بفعل ما اخبر الثقه بوجوبه. اون کسی که ملتزم به چی؟ به انجام دادن اون چیزی که یه ثقه اومده گفته که آیه عبد مولات من دیدمش اینطور حرفی گفت واجبه فلان کار رو کنی. خب اگر رفت انجام داد، اون رو میگن رفته حرف مولاش رو اطاعت کرده. نمیگن الان وقتی رفت یه کاری انجام داد، رفته تشریع انجام داده، بدعت گذاشته در دین. نه، نمیگن و ترک ما اخبر الثقه به حرمتهی لا یعد مشرعن. این ملت فانل ملتزم به اینها رو لا یعد مشرع، مشرع حساب نمی کنن اصلا. وقتی اونجا مشرع حساب نکردن، اینجا هم الان که رابطه ما با خدای متعال، یعنی رابطه عباد با مولاشونه، اینجا هم تشریع حساب نمی کنن. بل لا یشکون فی کونهی مطیعن. کسی که به خبر ثقه رو از مولاش که رسیده، یه کسی یه ثقه میاد، یه خبری از مولاش بهش میده، میره عمل میکنه، رو میگن مطیعه. و لذا یعولون علیه، یعنی علی خبر ثقه، فی اوامرهم العرفیه من الموالی الی العبید، مع ان قبح التشریع عند العقلاء لا یختص بالاحکام شرعیه. این نیست که تشریع رو فقط در احکام شرعی محل بحث باشه، نه، در هر حکمی بین مولا و عبدی تشریع رو حرام میدونن، اما در اینجا این تشریع، این رو تشریع نمیدانند، بلکه اون شخص رو میگن رفته حرف مولاش رو اطاعت کرده. خب وقتی اینطور مسئله ای بود، یعنی عمل به خبر ثقه تنافی با قبح تشریع نداشت، لذا این حرف برای اونها نمیتونه رادع باشه. خب حالا بریم سراغ اصول. اصول عملیه، اما اصول المقابل للخبر، اصول عملیه که مقابل اخبار هستن، فلا دلیل على جریانها فی مقابل خبر ثقه. ما اصلا وقتی خبر ثقه داریم، دیگه اصول عملیه موضوعشون مرتفع میشه، موضوع ندارن. چرا؟ لأن الاصول التي مدركها حكم العقل، اصولی که مدرک اون اصول حکم عقله. ما اصول عملیه رو میدونیم دیگه، اصول عملیه عقلی داریم، اصول عملیه شرعی داریم. اصول عملیه عقلی یعنی چی؟ یعنی دلیلشون عقله. اصول عملیه شرعی روایات دلالت میکنن بر اون عقل. حالا ایشون میگه که اصول عملیه که مدرکشون عقله، یعنی اصول عملیه عقلی، للاخبار، لقصورها عن افادت اعتبارها، نه اون اصول عملیه شرعی، چرا مدرک اینها عقله؟ چون اخبار نتونستن اونها رو اثبات کنن. مثل چی؟ کل براءته و الاحتیاط و التخییر، اینها لا اشکال فی عدم جریانها فی مقابل خبر الثقه بعد الاعتراف به بناء العقلاء علی العمل به فی احکامهم العرفیه. وقتی اونها خبر ثقه را معتبر می دانند عقلا، و این اصول هم اصول عملیه عقلیان، دیگه این دوتا هم عرض هم نیستن حتی، بلکه اینها در طول همه. یعنی خبر ثقه مقدمه بر اصول عملی است. ما خبر ثقه رو وقتی معتبر میدونیم، خب میریم به خبر ثقه عمل میکنیم. اصول عملیه میشه مال جایی که ما خبر ثقه اصلا نداریم، دلیلی بر حکم نداریم، میریم اصول عملیه رو عمل میکنیم. لأن نسبت العقل فی حکمه بالعمل بالاصول المذکوره الى الاحکام الشرعیه والعرفیه سوا. حکم عقل هم در این خدمتون که عرض کنم، این اصول عملیه رو که اومده معتبر دانسته است، بین احکام شرعی و بین احکام عرفی اینها رو دوتا رو مساوی میبینه، کلن میگه این اصول در جای جاری میشن که ما دلیلی بر حکم نداریم، حالا اون حکم حکم شرعی باشه یا حکم عرفی باشه. و وقتی حکم شرعی و عرفی رو یکی دید، اولا، ثانیا در جایی که خبر ثقه وجود داشت اصول عملیه رو اصلا جاری ندانست، موضوعش رو مرتفع دونست که توی بحث اصول عملیه خوندیم و حالا بعدا هم تو براعت هم میخونیم، اون موقع اصلا عمل به خبر ثقه رو تنافی با خدمتون که عرض کنم اصول عملیه نمیبینه. میگه بله من اصول عملیه رو خودم قبول دارم، خبر ثقه رو باز خودم قبول دارم، اما پله اصول عملیه بعد از خبر ثقه است، در جایی که من خبر ثقه نداشته باشم. حالا باز وقتی که این تنافی رو ندید، اون موقع شما نمیتونی بهش بگی که از این جمله‌ای که بهش گفتی آقای عرف شما حواست باشه ادله اصول عملیه رو نباید کنار بذاری، یا از همین جمله ایشون اون عقلا رد از عمل به خبر ثقه نمیبینن، میگه باشه من ادله اصول عملیه کنار نمیذارم، بلکه جایگاه اصول عملیه بعد از خدمتون که عرض کنم خبر ثقه است. و اما الاستصحاب، استصحاب چی؟ حالا براءت و احتیاط تخییر رو گفتیم که ادله عقلیه. استصحاب چی؟ فان اخذ من العقل، اگه استصحاب رو باز عقلی میدونید، فلا اشکال فی انه لا یفید الظن فی المقام، پلش باز این همون بالایی است، دوباره افاده ظن اینجا نمیکنه، میخواد رفع تحیر بکنه، میره همون در حرفایی که در مورد اصول عملیه داریم. و ان اخذ من الاخبار، اگه شرعیش میدونی، فغایت الامر حصول الوثوق به صدورها دون الیقین. ما اگه این رو هم باز شرعی دانستیمش، در واقع اینجا هم باز تنافی با اون حرف ما نداره، چون این اخبار دوباره وثوق به صدورشون داریم، باز یقین حاصل نمی کند برای ما. خیلی خوب، حالا اصول لفظیه چی؟ و اما الاصول لفظیه کل اطلاق و العموم، اینها حالا این تنافیه چجوره؟ تنافیشو بگیم. تنافیش این شکلی، مثلا ما یک روایتی داریم، یک مطلبی رو به ما گفته، در مورد یک موضوعی شک میکنیم، مثلا یک روایتی داریم که اکرم العلماء. حالا یه سوالی برامون پیش میاد که آیا ما فساق رو هم اکرام کنیم یا نکنیم؟ از این علما اونایشون هم که فاسقن اکرام کنیم یا نکنیم؟ اینجا دو حالت داریم. اگر بیایم از عموم دلیل استفاده کنیم، خب باید بریم اکرامش کنیم. اما اگر نه، یه خبر ثقه داشته باشیم، اومده باشه گفته باشه که چی؟ مولا گفته که فساق رو اکرام نکنید. خب اگه بخوایم اون خبر ثقه رو معتبر بدانیم و اون رو عمل بکنیم، باید چیکار کنیم؟ باید فساق رو اکرام نکنیم. اینجا تنافی پیش میاد. حالا ما بریم به خبر ثقه عمل بکنیم و فساق رو اکرام نکنیم، یا بیایم به اصالت العموم تمسک کنیم و اینها رو هم اکرام کنیم؟ اینجا سوال پیش میاد. اینجا چیکار کنیم؟ اینجا جناب شیخ میگه که این اصول اولا عقلایی ان همشون. بعد درسته که همین اصول لفظیه مثل اطلاق و عموم اینها عند العقلا معتبره، اما اعتبارشون دایرش انقدر نیست که حتی در جایی هم که یک خبر ثقه ای ما داریم باز اونها معتبرن. نه، بریم به خبر ثقه عمل میکنیم. این باز خود اون عقلاییه، یعنی عمل به خبر ثقه و مقدمه بر استفاده از اصالت العمومه. و اما الاصول اللفظیه کل اطلاق و العموم فلیس بنا و اهل اللسان على اعتبارها. بنا اهل اللسان یعنی همون عقلا، این نیست که اینها اعتبار دارن حتی فی مقام وجود الخبر الموثوق بهی فی مقابلها. اعتبار دارن اما نه حتی در جایی که یک خبر ثقه‌ای در مقابلش وجود داره. نه، اگه خبر ثقه‌ای اومد، خبر معتبری اومد، به اون خبر عمل میکنن، نه اینکه دوباره اون خبر رو بذارن کنار و به اطلاق و عموم اون دلیل اول تمسک کنن. فتعمل. خیلی خوب، این رو هم الحمدلله خوندیم. یه مقدار نیاز به خدمتتون که عرض کنم توجه داشت، اما اصل مطلب این بود که اونها خواستن از یک دلیلی استفاده کنن. یعنی انقلت این بود که ما آیات ناحیه از عمل به زنون رو داریم، اون خودش افاده رد میکنه، در حکم رد. در واقع شیخ خفنه در حکم رد نیست. موقعی عقلا از این بیان شارع رد رو میتونن بفهمن که این مطلبی رو که شارع گفته با اون عملشون در تنافی ببینن اینها، اما اینها بین این دوتا تنافی نمیبینن. لذا این بیان شارع نمیتونه به معنای رد باشه و افاده رد داشته باشه. خیلی خوب، حالا بقیه‌اش رو انشالله جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله.